بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شام غریبان شهادت جواد الائمه است. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام حاضر، حجت زنده خدا، صاحب عزای واقعی، تسلا بدهیم قلب نورانی و مقدسشون رو با دعای برای سلامت، طول عمر و تعجیل در فرجشون. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عرض تسلیت مجدداً به محضر مقدس و نورانیشون، صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. در شبهای جمعه در ذیل آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد داشتیم یک دوره معارف اهل بیت رو در مورد شناخت حجتها و هدایتگران الهی برای شما بیان میکردیم. شناخت حجت‌های الهی اهمیتش در چیست؟ امشب قدری راجع به این صحبت بکنیم و بعد ارتباطش بدیم با موضوع حیات نورانی جواد الائمه و اثری که ایشون در طول حیات و زندگیشون برای شیعیان و حتی برای امروز بنده و شما گذاشتن رو با هم بررسی کنیم. شناخت ائمه، اگر بخوایم خیلی صریح بریم سر اصل مطلب، حواشی رو کنار بگذاریم، این روایت رو از امیر مؤمنان دقت بفرمایید: لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدای معروف فطری مردم به شما معرفی نمیشد. خدا رو نمیشناختید. خیلی ساده رو این عبارت تأکید و تکیه میکنم. لولانا ما عرف الله، ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. این در پاسخ اون کسانی که میگن که خیلی خب حالا ما خدا را قبول داریم دیگه، حالا پیغمبران هم کلی قبول داریم، حالا اماما دیگه این وسط تکلیفشون چیه، چی کار میخوان بکنن، حرف حسابشون چیه؟ اگر بعد از پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان و این 11 هدایتگر بعدی نبودند، من و شما حتی خالق خودمون، خدای خودمون رو هم نمیشناختیم. از نگاه یک آدم ماتریالیست، مادیگرا، میگه خب شناخت خدا چه فایده‌ای داره برای من؟ چه نفعی به حال من داره؟ من خدا رو بشناسم یا نشناسم؟ اکثریت مردم دنیا مطلع هستید، قبلا هم گفتم، خدا رو قبول ندارن. چه اتفاقی افتاده؟ زندگیشون هم دارن میکنن، پیشرفتشون هم دارن میکنن، چین قول اقتصادی جهان شده، امریکا هم داره ازش حساب میبره، دیگه چی میخواد دیگه؟ اگر نگاه بکنید به زندگی انسانهایی که معنویت، اخلاق و خدا از زندگیشون فاکتور گرفته شده، یعنی وجود نداره این اعتقاد، اگه خوب دقت بکنید اینها رو میبینید به عنوان یک سری ربات، آدم آهنی، آدمهای مکانیزه. ژاپن یه قدرتی است که قبل از چین در دنیا ظهور کرد تو اقتصاد جهان، آمریکا رو به وحشت انداخت، قدرت اقتصادیش، بیشترین آمار خودکشی در دنیا، اول سوئد بعد ژاپن، توی سالهای اول ژاپن بعد سوئد، بیشترین آمار خودکشی مردم، زن و مرد فرق نمیکن. چرا؟ یه جامعه ای که جزو مرفه ترین جوامع دنیاست، کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، اینا جزو مدرن ترین مرفه ترین کشورهای دنیا هستند، مردمشون رفاهشون از همه دنیا بیشتره، بقیه مردم قبطه اینها رو میخورن که برن اونجا زندگی کنن. چرا آمار خودکشی در این کشورها بالاتر است از همه کشورهای بدبخت و بیچاره افریقایی؟ ژاپن چرا؟ بله، در چین، چین کمونیست، چین هنوز کمونیستیه، مدل حکومتیش تعدیل و اصلاحاتی کردن، ولی بیس حکومتی، مبنای حکومتیشون همون مبنای ماویسم و کمونیسته. در چین میدونید شما در طول سال یک روز تعطیل رسمی دارن، 24 ساعت مثل ربات باید کار کنن، فقط در این حد بتونن شکم خودشون رو سیر کنن، کار خارق العاده ای هم نمیتونن بکنن. اخیراً تو این دهه گذشته، 10 سال گذشته، وضع مردم به خاطر تغییر یه مقدار ایدئولوژی و نگاه حکومت یه قرده متفاوت شده، وضع مردم یه قرده بهتر شده و آدم هایی که 10 سال عقب مانده نگه داشته شدن، اینا وقتی دستشون برسه به ثروت، به پول، تبدیل میشه اون جامعه به یک جامعه که پر از خلاف و خلافکاریه، انواع خلاف ها. چرا؟ چون چیزی به نام اصول اخلاقی وجود نداره. معنویت اخلاق رو در آدم تقویت میکنه. وقتی اعتقاد به یه پایه‌ای داشته باشی، به یه خدایی که حاضره، ناظره، نگهبان توه، مراقب توه، رزاق توه داشته باشی، از کنار خیابون که رد میشی دوتا گرسنم ببینی، میگی اون خدایی که رزق امروز من رو داده بذار منم رزق اینو بدم، 500 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن تو جیب این بگذارم. ولی جامعه ای که اخلاق درش نباشد، چرا؟ چون اعتقاد به معنویت و خدا درش نیست، چه جامعه ای میشه؟ ها، بیرحمترین جوامع میشه. پس لزوم شناخت هدایتگر در هر دوره ای، دلیل محکم و اولین و مهمترین دلیلش چیه؟ لولانا ما عرف الله، هی تأکید میکنم رو این کلمه امروز، اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمیشد. اگر خدا شناخته نشه چجوری زندگی میکنی؟ همینطور که گفتم دیگه، ارزش‌های معنوی و ارزش‌های اخلاقی برات معنا نداره. این اولین دلیل و معلول خداشناسی است. دلایل دیگری هم داره. بله، انسان‌ها هر قدر خداشناس‌تر بشوند به هدف خلقت نزدیکتر شدن. جوامعی مثل چین و ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی رو که با هم بررسی کردیم به این عنوان آوردیم که یه عده اکثریت مردم جهان در طول تاریخ اصلا اعتقادی به خدا و توحید نداشتند. حالا از این طرف در میان امتها و انسانهایی که اعتقاد به وجود خدا دارند، خدا رو در زندگیشون میابند، وجدان می کنند، خدا را مراقبت می کنند. اینها می دانند که هدف خداوند از خلقتشون چیه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس رو نیافریدم، خدا داره سخن میگه با من و شما به توسط پیغمبر اکرم، جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه عبودیت کنند و در سایه این عبودیت من رشدشون بدم، تعالیشون بدم. درست شد؟ اگر هدف قایی خلقت عبودیت و بندگی و تسلیم و نتیجتاً رشد و لقاء خداست، بیس عبادت خدا چیه؟ پایه عبادت خدا چیه؟ شناخت خدا. همین آیه رو آوردن نزد امیر مؤمنان، نزد امام مجتبی، نزد سید الشهدا و خیلی دیگر از ائمه ما. شما مبین قرآنید دیگه، اهل بیت در حقیقت مفسر حقیقی قرآن اینها هستند دیگه. شما بفرمایید منظور خدا در این آیه یعنی چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امیر مؤمنین فرمودن اول عبادت الله، اولین گام، اولین قدم، اولین حرکت در مسیر بندگی خدا معرفت الله، اینه که خدا رو بشناسی. اگر خدا را نشناختی اصلا عبادت معنی میده؟ شأن یک استاد تمام دانشگاه رو کیا میدونند؟ کسانی که با او کار علمی، پروژه علمی برداشته باشند. دیگران هم میشناسندش؟ نه. تو خیابون، تو مترو، تو اتوبوس، تو این طرف اون طرف ممکنه حرکت بکنه، کسی تحویلش هم نمیگیره. یک مخترع، یک دانشمند، یک مکتشف، ها؟ تا زمانی که معرفی نشده باشه، چهره نشده باشه، شما تو تلویزیون ندیده باشی، مقالاتش رو نخونده باشی، تحویلش میگیری؟ نه. چرا؟ خیلی هم اندیشمنده، اختراعات او باعث شده یه جامعه متحول بشه، یه بیماری از اون جامعه رخت بر ببنده، داروی اختراع کرده، سرطان رو درمان کرده. تا زمانی که چهره رسانه‌ای نشه، مردم ترم براش خورد نمیکنن. به محض اینکه معرفی شد، مردم شناختندش، تو خیابون که راه میره آقای دکتر سلام علیکم، یه امضا به ما میدین، اجازه میدین یه عکس با شما بندازیم؟ چرا؟ معرفی شده. مردم تازه نسبت به تخصص او که احاطه پیدا نکردن، فقط فهمیدن این آدم یه مخترع بزرگه. حالا اگر خدا رو میخوایم عبادت بکنیم، شب جمعه است، شب عبادت خداست. اتفاقا پایه اولیه این عبادت معرفت خداست. این معرفت خدا رو حالا بیایید کنار این فرمایش حضرت امیر بگذارید که لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم، این 12 هدایتگر نبودند، با شهادت پیغمبر تومار خداشناسی و دین و اسلام پیچیده شده بود، تمام شده بود، رفته بود. علی ابن ابی طالب با 25 سال صبر، صبر نه صبر درد ساده معمولی، علی ابن ابی طالب اهل تعارف نیست، شوخی نیست، دیپلماسی نیست، صبرت و فی العین قوا. 25 سال صبر کردم. چند لحظه طول میکشه شما خدای نکرده یه خار ماهی، یک تیغ ماهی تو گلوت گیر کنه؟ گاهی پیش اومده آدم ماهی که میخوره، یه وقتی تیغ ماهی آخ اینجا مو خراش انداخت انگار. تعریف کردم خدا رحمت کنه امواج رو شب جمعه، مادر ما خدا رحمتشون بکنه، یه شب داشتیم غذا میخوردیم، ماهی میخوردیم، تیغ ماهی رفت گیر کرد تو خنجرش. ما با عزتون تا صبح تو بیمارستان گیر بودیم. یه تیغ ماهی ساده ردم شده بود و اثر خراشش جوری بود فکر میکرد که این هنوز تیغه اونجاست، دکترام نگهش داشته بودن، نمیدونم اندوسکوپی کن چی کن چی کن. چقدر درد کشید مادر ما اون شب، ما خوب وجدان کردیم. الان برای شما میگم شما وجدان نمی کنید، یه خاطره است دارید میشنوید. اگه برای خودتون پیش آمده باشه وجدان میکنید که چی میگم. من صبر کردم در حالی که اونم چند شب، چند روز، چند ماه، چند سال، 25 سال صبر کردم، در حالی که نخار ماهی تیغ ماهی، استخوان در گلو اگه گیر بکنه چی میشه. شدت فشار رو میخوای بفهمی چی به علی ابن ابی طالب گذشته، به این جمله توجه کن. 25 سال صبر کردم، استخوان در گلوم و خار در چشمم. دیدی گاهی باد میاد تو خیابون باشی یا تو خارج شهر باشی، یه چیز کوچولوی پر کاه چند میلیمتری وارد چشمت بشه، چه حالی داری؟ آخ چشمم میسوزه، نمیتونم ببینم، یا پیدا کنم چشممو بشورم. 25 سال صبر کردم، در چشمم خار بود، در گلویم استخوان گیر کرده بود، فشار انقدر روم بود که می رفتم چاه می کندم، نیمه های شب چاله می کندم، سرمو می کردم تو چاله، درد دل می کردم. من شأنم، مقامم، جایگاهم کجا بود؟ اومدم کجا؟ چه رفتاری داره با هم می شه؟ این هدایتگر. به جای اینکه او رو احاطه کنیم، از علمش، از معرفتش، از هدایتش توشه بگیریم، خانه نشینش کردیم 25 سال با این وضعیت. حالا ایشون میفرماید اگر ما نبودیم، خدا پایه اول عبادتش معرفت الله، خدا شناخته نمیشود. اصلا خدا رو نمیشناختی. وقتی خدا رو نشناسی، دانشمند مخترع رو گفتم دیگه، وقتی نشناسیش تحویلش میگیری، تو خیابون داره رد میشه، این همه آدم دارن رد میشن، به من چی؟ این کی هست؟ تحویلش نمیگیری، محلش نمیگذاری، توجه بهش نمی کنی. درست شد؟ اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. جمله دیگه هم داره، بله، ادامه همین جمله. لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله. اگر ما نبودیم خاندان وحی، اگر نبودند خدا عبادت هم نمیشد، نه شناخته میشد. وقتی شناخته نشه طبیعتا عبادت هم نمیشه. درست شد؟ همین سوال رو یکی از شیعیان از امیرالمؤمنین پرسیده، این جمله رو هم داره. خوب دقت بکنید، هر امامی، هر هدایتگری، ما تو معرفی هدایتگران هستیم، هر هدایتگری یکی از کارهاش این بود کلمات و جملات امام و هدایتگر قبلی رو یه لایه عمیق ترش میکرد، باز ترش میکرد. البته بسته به این که اگر کسی که مراجعه کرده بود سوال میپرسید سرش به تنش بیارزه ها، فهم باشه، نفهم نباشه. حالا اومده خدمت امام حسین، یا ابو عبدالله، من از پدر شما راجع به آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پرسیدم، حضرت فرمودن مقدمه عبادت خدا معرفت خداست، و اگر ما نبودیم خدا معرفی نمیشد، و اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. اصلا عبادت خدا اون نوع و اون روش و اون شکلی است که خدا دوست داره. انما عبادتی من حیث اورید، عبادت من اونیه که من خدا خواستم. پس کار هدایتگر چیه؟ معرفی خدا. اگر معرفی نشه خداوند توسط هدایتگر زمان شناخته نمیشه، وقتی شناخته نشد عبادت نمیشه. حالا اومده خدمت سید الشهدا، یا ابن رسول الله، من از پدرتون این روایت رو شنیدم، لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله، شما میشه بیشتر برا من توضیح بدید؟ حضرت فرمودن که بله. اول عبادت الله معرفته. گفتم معرفت خدا چیه حالا؟ من میخوام به معرفت خدا برسم. خوب دقت بکنید. امام حسین علیه السلام فرمودن که معرفت خدا یه مقدمه داره، یه اصل داره، یه پایه داره. پایش چیه؟ فرمودن که معرفتو، خوب دقت بکنید، معرفت خدا رو میخواد ها، معرفتو اهل کل زمان به امامهم. خوب دقت بکنید، امام حسین نستجیر بالله آدم نفهمی که نیست که، گوشش که سنگین نبوده که، طرف اومده میگه معرفت خدا چیه که اگر معرفت خدا نباشه خدا عبادت نمیشه. امام حسین میفرماید معرفت خدا شناخت و معرفت امام زمان مردم است. اگر امام زمانت رو شناختی به معرفت الله رسیدی. الذی یجب علیهم طاعته، کسی که خدا امر کرده بر مردم واجب کرده اطاعت و فرمان برداری از او رو، اون هدایتگره روی زمین. درست شد؟ یک مرتبه دیگه این خط رو با هم بریم، میخوام مرور کنید نهادینه بشه در شما. مردم دنیا دو دسته اند، یا خدا شناسند خدا رو قبول دارند یا قبول ندارند. اکثریت مردم روی کره زمین امروز خدا رو قبول ندارند. اون دسته ای که خدا رو قبول دارند، اگر بخوان خدا رو عبادت بکنن، حق بندگیش، حق اطاعتش، مقدمش چیه؟ امیر مؤمنان فرمودند ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمودند اول عبادت الله معرفته. این مالی. گام بعد فرمودند لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمیشد. چرا هدایتگر و امامت رو باید بشناسی؟ به این دلیل، اگر نشناسیش خدا رو نشناختی. خدا رو نشناختی چی رو میخوای عبادت بکنی؟ چه کسی رو، چه چیزی رو میخوای عبادت بکنی؟ معرفت خدا رو نداری. لولانا ما عرف الله، ما خانواده نبودیم خدا شناخته نمیشد. و لولانا ما عبد الله، ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. همین نامه رو از دست مبارک امیر مؤمنان گرفتیم، اومدیم خدمت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. یبن رسول الله، پدر شما ذیل این آیه این روایت رو فرمودند، شما چیزی دارید اضافه بفرمایید؟ فرمودند بله. معرفت خدا چیست؟ معرفت اهل کل زمان به امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت اهل مردم هر زمان به امام زمانشون که خدا معرفت او رو و تبعیت از هدایتگری او رو بر مردم اون عصر واجب کرده. از امام حسین سوال چی شده؟ معرفت خدا چیست؟ حضرت چی پاسخ دادند؟ معرفت امام. پس اگر نشناسی این 12 نور رو، این 12 هدایتگر رو و آخرین اونها رو که در عصر غضب خدا به سر میبریم به دلیل اینکه او رو از ما غایب کرده، اصولا در طول زندگیمون خدا رو عبادت نکردیم. چرا؟ چون اصلا خدا رو نشناختیم که عبادتش بکنیم. رضایت خدا رضایت کیه؟ از کجا بدونم خدای من به چی راضی است؟ باید امامم ببینم رضایت قلب مقدس امام زمان من چیست؟ اون رضایت خداست. از چی غضبناک میشه؟ او غضب خداست. چه کاری رو دوست داره؟ همون کاری است که خدا دوست داره. از چی بدش میاد؟ اون همون چیزیست که خدا ازش بدش میاد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. مستاق این آیه این 12 هدایت گرند، کسانی هستند که نمیخواهند مگر آنچه را که خدا اراده کرده، دوست داشته و خواسته است. لولانا ما عرف الله و ما عبد الله. پس اهمیت شناخت حجت و هدایتگر زنده زمان و اجداد او در این. بفرمایید. هیچ عقل کاربردش حوزه معرفت و شناخت نیست. ابزاری شما داری، فرض کنید شما یه موتور داری، یه دوچرخه داری، پیچهایی که در این موتور به کار رفته، فرض کن پیچ، عرضم به خدمت شما که از این پیچهای جدید چی آقا فنی ها بگن، بعد آلن یه چیز دیگه اومده از این شیش پرا، شما با ابزار پیچ گوشتی دو سو میتونی پیچهای اون موتور رو باز کنی؟ نمیشه دیگه، میزنی خراب میکنی، درسته؟ عقل ابزار تشخیص خوب از بده، ابزار شناخت خدا نیست. عقل کارش در شناخت خدا چیه؟ فقط تصدیق. میگه اگر خالقت بر امری رضایت داره، تو هم اون کار رو تصدیق کن، انجام بده. اما اینکه از خدا بتونه معرفی به شما داشته باشه، عقل اصلا کمیتش لنگ. با همه اون که عقل حجت بزرگ خداست ها، عقل ابزار پرستش خداست. ببینید یک ابزار پرستش داریم، یک ابزار شناخت. عقل ابزار پرستش خداوند هست، اما ابزار شناخت خداوند نیست. روشن شد؟ من سعی کردم سادش بکنم. عقل ابزار پرستش خداست. هر چی که عقل میگه اگه عمل کنی مشغول عبادت و پرستش خدا هستی در مکتب اهل بیت. هر چی عقل میگه حجت بالغه خداست، هر چی که بگه ها. یکی از شؤون انبیا و همین هدایتگران الهی، هفته های پیش در موردش صحبت میکردیم، چیه؟ این عقل ها مغفولند، مجهولند، گم شده هستند، زیر خروارها حجاب غفلت و عصیان و معصیت و گناه و بیتوجهی به امر خدا هستند. یکی از شؤون هدایتگر زنده هر عصر اینه که این عقل حجاب گرفته بنده و شما رو تلنگر میزنه، از روش کنار میزنه اون کسافت ها و پلیدی ها رو. اگر بهش مراجعه کنیم، اگر به امام این عصر مراجعه بشه، یکی از شؤونش اینه، عقل انسان رو بیدار میکنه و رشد میده. تو همین کتاب قربت نصرت یه فصلی رو من راجع به همین صحبت کردم، نوشتم از آثار مراجعه به امام زنده، امام زمان علیه السلام، این است که کسی که توجهش به امام زمان بیشتر میشه، زیادتر میشه، عقلش روشنتر میشه، تو زندگیش یه جور دیگه حرکت میکنه. مثل بقیه مردم این روزگار بیعقل نیست. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعتشون نیست. میداند برای چی خلق شده، به کدوم سمت باید بره. پشه یه سرگردان نیست باد از هر طرف بیاد به اون سمت بره و به این سمت بیاد. راهش روشنه، نقشه راه تو دستشه، حرکت میکنه به سمتی که باید حرکت بکنه. صراط مستقیم رو شناخته، در صراط مستقیم داره طی طریق میکنه. این عقله. اما همین عقل، همین حجت بزرگ خدا، همین عقلی که اگر در مملکت و ملت و قومیتی پیامبر و هدایتگر زندهی وجود نداشت، حجت خداست و خدا روز قیامت اون امت رو با عقلشون محاسبه میکنه، ابزار شناخت خدا نیست. هر ابزاری برای یه کاریه. درست شد. لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله. امشب داشتیم راجع به این صحبت میکردیم، یکی از وجوه این که چرا مهم شناخت هدایتگران دوازدهگانه خصوصا امام این عصر. اگر نشناختیش خدا رو نشناختی. هر چی میخوای انجام بده، برو 1000 رکعت در شبانه روز نماز بخون، اینو اگه نشناختی خدا رو نشناختی. باب الله الذی منه یعطا، اون دری که در تو دنیا زیاده، اون دری که در خداست، دروازه ورود به حکومت خداست، حجت ابن الحسنه. اگه از اون در رفتی خدا قبولت میکنه، از هر در دیگه ای که بری خدا راهت نمیدهد، توجه به تو نمیکنه. به این دلیله که علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثناء در مورد تولد جواد الائمه فرمود مولودی پربرکت تر از جواد الائمه برای شیعیان خلق نشده، متولد نشده. علی ابن موسی است ها، زبان خداست، حرف گزاف، حرف مفت نمیزنه. وقتی میگه مبارکتر و پربرکتتر از جواد الائمه مولودی در طول تاریخ برای شیعه به برکت او متولد نشده، بابا امیرالمؤمنین هم متولد شده، در بیت الله هم متولد شده، حسن حسین، حسنین علیه السلام هم متولد شدن، همه اینها آقا آقازادن. چرا در مورد این مولود خاص حضرت رضا این تعبیر رو به کار میبره؟ چون در اون عصر شیعه دچار فتنه شده بود، هدایتگر اون عصر رو نشناخته بود، متهم شده بود از روی حسادت. کیا؟ امامزاده ها به علی ابن موسی رضا تهمت زده بودن اجاق کوره. این شیعه که انقدر خودشو میکشت، 12 هدایتگر داریم، یکی بعد از یکی دیگه میاد، این فرزند اون، موسی پسر جعفر، جعفر پسر امام باقر، اون پسر اون، اون پسر اون، تا علی ابن ابی طالب. بفرما علی ابن موسی رضا سنش از 40 سالگی گذشت، سالهاست ازدواج کرده، صاحب اولاد نشد، اجاق کوره، تموم شد رفت. اون امامتی که شیعیان سنگش رو به سینه می زدن تموم شد و رفت. این تبلیغات چنان اثر کرده بود که شیعیان گروه گروه از اعتقاد به تشیع و امامت روی گردان شدن. ما امروز فکر میکنیم او شیعه چه قدرتی داشته، چه 4.5 شیعه بودن تو دنیای اون روزگار، اونها هم بر اساس این امتحانهایی که خدا ازشون میگرفت بیدین میشدن میرفتن پیکارشون. بعد از تولد امام زمان علیه السلام خب مخفیانه متولد شده، چرا؟ چون باید از دسترس ظالمان ناپیدا باشه، دستشون بهش نرسه. نوبختی می نویسه بعد از شهادت امام عسکری شیعیان 14 فرقه شدند، همشون هم مرتدند. تو اعتقادات ما اینه دیگه، 14 فرقه شدن زمان امام عسکری، 14 فرقه شدن زمان امام رضا علیه السلام، تقریبا دیگه شیعه‌ای باقی نموند بر اثر اون تبلیغاتی که گفتن بیاینم علی ابن موسی رضا 4 روز دیگه میمیره، بچه‌م که نداره، تموم شد. 200 سال شیعه سینه زد که ما 12 هدایتگر داریم، پیغمبر بشارت داده، تموم شد. در بزنگاهی که شیعیان داشتن گروه گروه مرتد می شدن، علی ابن موسی رضا به یکی از خواص اصحابشون فرمودن به زودی خداوند حجتی از من آشکار می کند. مادرش در قداست، مادر جواد الائمه یک کنیزه، مادرش در قداست، چون مریم بنت عمران است. کلام گفتم، کلام علی ابن موسی رضا حرف من نیست، او میشناسه، او میفهمه چی داره میگه، حجت الله هست. مادرش در قداست، جایگاهش مثل مادر عیسی مسیح مریم بنت عمران است. دیگه چی؟ خداوند او را معدن علم خود قرار می دهد. علی ابن موسی رضا حجت خداست، علم برای اهلش، برای اهلش. اگر کسی فهم داشته باشه با توجه به ذریح علی ابن موسی رضا، فرد عالم میشه. خودش کجاست؟ این اثر قبرشه. خودش چه جایگاهی داره؟ این علی ابن موسی رضا که اگر بری با توجه به ذریحش توجه بکنی، عالم میشی، از حرم میای بیرون. این آدم داره میگه مولودی که از من به وجود میاد، جواد الائمه، چه جایگاهی داره؟ خداوند او را معدن علمش قرار داده. علم خدا چقدره؟ معدن علم خدا یعنی چه؟ ما جواد الائمه رو در حد همین که جوانانمون فقط میخواستن، تو عراق زیاد میدیدیم، به دوستان میگفتن جواد الائمه رو فقط برای اینکه آقا پسریست که چند سال ازدواج نکرده، دختر خانمیست که هنوز خواستگار نیومده، بریم جواد الائمه رو واسطه کنیم یه خواستگار برای ما پیدا بشه. شأن جواد الائمه اینه؟ علی ابن موسی رضا میگه او معدن علم خداست، انبیا بر سر سفره او ریز خارند. کلام من نیست، کلام علی ابن موسی رضا است. یه روایتی رو نشنیدید احتمالاً، حیفم اومد امشب اینم نخونم، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، جند چندم امام جواد میشوند، امیر مؤمنان. جایگاه علی ابن ابی طالب در خلقت کجاست؟ در عوالم کجاست؟ در کهکشان ها کجاست؟ در نزد خدا کجاست؟ در عرش خدا کجاست؟ جایگاه علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب فرمودند برکت، مولودی پربرکت تر نیست دیگه، میخوام مستنداتش رو برات بگم چرا نیست. علی ابن ابی طالب فرمودند هر که طالب است خداوند را ملاقات کند، در حالی که خداوند از او راضی ترین افراد و مخلوقات باشد. یعنی خدا بگه از این بنده بهتر و برتر کسی را ندارم. هر کس طالب است خدا را ملاقات کند، در حالی که خدا از او از همه بندگان راضی تر است. فلیتمسک به ولدی، متمسک باشد به فرزندم جواد الائمه، فرزند علی ابن موسی رضا. کی؟ علی ابن ابی طالب داره میگه جایگاه خودش کجاست. ببین در مورد جواد الائمه، اون آقای غریبی که شام غریبانش تو این مملکتی که شیعه خانه اوست، مثلا کی؟ کو توجهی؟ کو معرفتی؟ نهایتاً جواد الائمه رو واسطه کردیم برای اینکه خواستگار پیدا بشه برای دخترمون، یا دختر پیدا بشه برای پسرمون. نشناختیم اون رو. اگر جواد الائمه در اون روزگار متولد نمی‌شد، بساط تشیع، سفره تشیع بالکل جمع شده بود. این است که مولودی پربرکت‌تر از جواد الائمه در شیعه متولد نشده است. مشهور اینه که ایشون در سن 9 سالگی به امامت رسیدن، شهادت علی ابن موسی رضا. من هر چقدر بیشتر دقت کردم دیدم نه، سن 7 سالگیه. هم تواریخ هم احادیث ما سن 7 سالگی رو نقل کردن که امام جواد علیه السلام در سن 7 سالگی به امامت رسید. طبیعی بود فتنه دوم این. حالا علی ابن موسی رضا بچه دار شده، مولودی پربرکت تر از این بچه هم وجود نداره. حضرت نشوندن امام جواد رو یک روز روی پای مبارکشون ذوق زدن دیگه. ذوق زدگی پدر به بچهش نیست دا، اینها هدایتگر امتن، اینها دوست دارن مردم همه بهشتی بشن. حضرت دارن ذوق میکنن این بچه بالاخره متولد شد، چهار تا شیعه میمونه. رو پای امام رضا علیه السلام نشسته. داریم که حضرت یه موزی رو آورده بودن خدمتشون، موز رو پوست کنده بودن، تیکه تیکه میکندن، دهان امام جواد علیه السلام میگذاشتن. نه از بنی عباس، از بنی هاشم، شرمنده ام که بگم از برادران و برادرزادگان علی ابن موسی رضا. زبانم لال. گفتن این بچه مال علی ابن موسی نیست. قربت و مظلومیت امام رضا رو ببینید. کار رو، فشار رو به جایی رسوندن، رفتن چهره شناس و نسب شناس آوردن چهره جواد الائمه رو نگاه بکنن ببینن واقعا این بچه مال علی ابن موسر رضاست یا نستجیر و بالله این بچه حرامزاده است. چرا علی ابن موسر رضا فرمود مادر او مثل مریم بنت عمران پاک و مطهر است؟ این قربت امام رضا. الان نگاه نکنین سلطان سریر ارتضا و اون حرم و اون دبدبه و کبکبه، قریب بودن. این تهمت رو بنی عباس نزد به امام رضا، بنی هاشم عموها و عموزاده ها و برادرها و برادرزاده ها گفتن این بچه علی ابن موسی رضا نیست. یک مصیبت این، حالا امام رضا علیه السلام شهید شده، یک بچه 7 ساله میخواد بگه من امام هدایتگر مبین کتاب هستم، کی زیر بار میره؟ کی قبول میکنه؟ یه فردیست به نام قاسم ابن عبدالرحمن، این شیعه شده شیعه حسابی دو آتیشه و با معرفت. یه کسی ازش میپرسه عبدالرحمن، قاسم ابن عبدالرحمن، آقای قاسم خان به قول ما، تو شیعه نبودی؟ تو اصلا سر سازگاری با اهل بیت نداشتی؟ تو اهل مودت به اینها نبودی؟ چی شدی و شیعه شدی؟ گفت بعد شهادت علی ابن موسی رضا یه حادثه ای رخ داد. امام جواد بعد از شهادت پدرشون در مرو، هنوز خبر شهادت نرسیده به مدینه، با امکانات اون روز اینترنت که نبود زود بذارن رو سایت ها خبردار بشن، که خبر شهادت علی ابن موسی رضا به مدینه نرسید. امام جواد در مدینه، غیر از اون لحظه ای که شهادت حضرت رضاست میان و کارو تکفین و نماز رو انجام میدن، تو مدینه هستن، هدایتگر زنده خداست. بلا فاصله یهو دیدن یه روز جواد الائمه وارد مسجد النبی شد. مسجد النبی جایگاهی بود که یا خلیفه یا نایب خلیفه، اون پیش نماز رسمی که گذاشته بودن تو مسجد النبی اقامه نماز کنه، حق داشت رو منبر بره. دیدن یه آقازاده 7 ساله، بچه 7 ساله، پسر بچه 7 ساله، امروزی حساب کنیم کلاس اول دبستان، اومدن رفتن رو اون منبری که منتسب بود به منبر رسول الله و مسجد النبی، رفتن بالا و ثم نطق، شروع کردن به خطبه خواندن. ملت حالا مشغول عبادت و زیارت و اینها، یک مرتبه متوجه شدن آی برو اون بچه رو بکش پایین، بچه رفته رو منبر، الان بی احترامی میشه، فلان میشه. کسی جرأت نمیکنه از چند متری منبر نزدیکتر بیاد، نمیتونه. حضرت شروع کردن به خطبه خواندن. انا محمد ابن علی الرضا، دارن خودشونو معرفی میکنن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خودم رو دارم معرفی میکنم، من پسر علی ابن موسی رضا هستم. انا الجواد، من اون کسی هستم که خدای جواد من رو جواد خواند. انا العالم به انصاب ناس فل اسلاب، من علم احاتم به صلب مردم و انصاب مردم از همه نسب شناسان نه، از همه عالمان برتر است. من میتونم بگم کدام صلب چه نسلی تا قیامت ازش متولد میشه، چند تا مؤمنن چند تا کافرن. انا العالم به انصاب الناس فی الاسلاب، انا اعلم به سرائرکم و زواهرکم، من اعلم از خود شما هستم، به خلوت شما، به تنهایی شما، به فکرهایی که تو خلوت خودت کردی، به کارهایی که در تنهایی و ناشناسی و قربت و جایی کسی نبوده رفتی انجام دادی، من اعلمم به تو از خودتو. ادعاها رو نگاه کنید، اومدن بچه رو بکشن پایین دیدن چی داره میگه. انا اعلم به سرائرکم و زواهرکم و ما انتم سائرون الی علم منحنا بهی من قبل الخلق اجمعین، علم ما قبل از این که اولین مخلوق رو خدا خلق کنه این احاطه و علم رو به ما داده بود. و بعد فناء السماوات والارضین، علم ما باقیه، فنا بشن همه عوالم، قیامت بشه ما هنوز عالمیم. این معدن علم خداست. ولولا تظاهر اهل الباطل و دولت و اهل الظلال. حضرت خطبه رو خوندن، مردم مات و متحیر، خیلی آرام سنگین خطبه رو که خوانده پسر بچه 7 ساله تا یه جایی ادامه داد، بعد فرمودن خودشون به خودشون، یا محمد اسمت کما سمت آبا و کمن قبل، بس ساکت شو، اینا که نمی فهمن، مثل پدرانت که سکوت کردن چون کسی اونها رو نشناخت. خطبه رو خونده از منبر آمده پایین، مردم دارن شناختن حالا کی اومدن استقبالش، راه باز کنید، آقازاده میخوان حرکت بکنن، راه باز کنید. حالا تو این مدت خبر پیچیده، ملت اتو شهرم ریختن تو مسجد و نبی ببینن چه خبر. این آقای قاسم ابن عبدالرحمن میگه به گوش ما هم خورد که یه به سر بچه 7 ساله رفته منبر، یک همچین خطبه‌ای خونده، خودش رو معرفی کرده که نه اعلمو به سرائرکم و زواهرکم و اصلابکم و انصابکم، همه اینا رو گفته. این 4 تا شیعه هم که موندن اینا زوق زده، چهره ها سرخ، که جواد الائمه خطبه خوند، معرفی کرد خودش رو، خبر شهادت پدرش رو هم داد، عملا امامت خودش رو معرفی کرد که آقا از امروز هدایتگر امت من هستم، هر کس هدایت میخواد باید بیاد اینجا، هر کس میخواد خداشناس باشه، لولانا ما عرف الله و لولانا ما عبد الله، هر کس میخواد عبد خدا بشه بیاد در خونه من از امروز. این آقای قاسم ابن عبدالرحمن میگه خبر به گوش من رسید و رفتم ببینم، سر گوش یاب بدم ببینم چه خبره. جمعیت کوچه گرفته، بازار گرفته، مسجد النبی رو گرفته، دیدم یه پسر بچه 7 ساله سنگین موقر داره میاد. یک مرتبه تو فکر خودم، تو خیال خودم گفتم ای خاک بر سر این شیعیان احمق که یه پسر بچه 7 ساله رو میگن این امام و هدایتگر و پیشوای ماست. کجا گفتم؟ تو دل خودم، فکر خودم، تو ای خاک بر سر این شیعه. یک مرتبه دیدم این آقا داشت حرکت میکرد، چشمشو برگردون سمت من، چند قدم اومد به سمت من رو کرد. قاسم ابن عبدالرحمن، حالا من نه اینو میشناسم نه اون منو تا حالا دیده، قاسم ابن عبدالرحمن مگر نشنیدی کلام خدا رو که وقتی انبیاء خدا نزد قوم ها می آمدن می گفتن ما را به شما نیازی نیست، ما هدایتگر نمی خواهیم، خودمون بلدیم چجوری با خدا تا بکنیم، حالا زیر بار هدایتگری من می خواهی نری، به شیعیان من چرا فوش می ده؟ شروع کردم بلرزیدن. این حجت خداست. علمش به من از خود من بیشتره، احاطش به من از خود من بیشتره. همین شأن رو امروز امام زمان داره، همین احاطه رو اون حضرت بر من و شما، بر سرائر و ظواهر و اسلاب و انساب و همه چیز ما داره امروز امام زمان. به قول امروزی ها به تته پته افتادم، گفتم یا ابن رسول الله آخه این سن و سال. حضرت شروع کردن مگه نشنیدیم کلام خدا رو در قرآن که به یحیی کتاب دادیم در حالی که طفلی خورد سال بود؟ مگر نخوندی کلام خدا رو در قرآن؟ مگه مسلمان نیستی؟ عیسی ابن مریم رو نبوت بخشیدیم در حالی که طفلی در گهواره بود. همون خدایی که به عیسی ابن مریم و یحیی نبوت و علم هبه کرد در دوران طفولیت، همون خدا من رو حجت قرار داد، من رو عالم به اهل زمان قرار داره. شک داری بپرس؟ گفتم که اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین رو تجدید کردم، اقرار کردم، الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا عالم تر است که رسالتش رو نزد چه خانواده ای بگذارد. این آدم از این به بعد میشه خداشناس. چرا؟ چون معرفت امام زمانش رو پیدا کرد. اون یکی دو مرتبه اومده حضرت جواد زیر بار نمی رفتن که، کنار دجله حضرت داشتن رد می شدن، یکی از اینها اومده جلو، این ظاهرا شیعه ام هست، یا ابن رسول الله واقعا این ادعایی که می کنن، شما یه پسر بچه 7 ساله 8 ساله 9 ساله دیگه، شیعیان ادعا دارن شما علم اولین و آخرین رو در سینه داری. شنیدید روایت شده که حضرت اشاره کردن کنار آب، این پشه هایی که کنار آب پرواز میکردن، حضرت فرمودن از تو سوال میکنم، اگه خدای عالم بخواهد علم اولین و آخرین رو در سینه یکی از این پشه های نیم سانتی، به قول ما علم اولین و آخرین رو در دل این پشه قرار بده، میتواند یا نمیتواند؟ بله، ان الله علی کل شیء قدیر. حضرت فرمودن، گلایه کردن، فرمودن تو باورت میشه، یقین میاری به اینکه یک پشه میتواند حامل علم اولین و آخرین باشه؟ منی که حجت خدا هستم، علم اولین و آخرین، معجزات اولین و آخرین رو خدا در دست من قرار داده، ایمان نمیاری؟ این قربت و مظلومیت این هاست. حالا جواد الائمه این طول عمر چقدر؟ 25 سال کل عمر حضرت. 7 سالگی پدر رو از دست داده، مأمون علیه ما علیه، اون بلاهایی که سر علی ابن موسی آورد، حسادت نمی گذاشت. وقتی پسر بچه 7 ساله یا 9 ساله رو دعوت میکنن در یک مجلس، همون کاری که مأمون با علی ابن موسی رضا میکرد، مجالس مناظره با علما برپا میکرد، امام رضا رو میآورد پشت پرده به اینها میگفت هر کس بتونه پشت علی ابن موسی رو به خاک بماله تو مناظره علمی، بحث علمی، هر چی بخواد بهش میدم. می اومدن با علی ابن مسرزا مواجه می شدن، آب می شدن، مثل یخی که وابره زمین می ریختن. حضرت رضا بسیاری از اینها که مسلمون نبودن ایمان آوردن، مسلمون شدن به دست امام رضا. همون برنامه رو با جواد الائمه داره، دعوت کرد، جلسات مناظره می گذاشت، به مردم می گفتش که این پسر همون عالم آل محمد علی ابن مسرزاست، وصی اونه، بیاید ببینید، امتحانش کنید. ته دلش این نبود، ته دلش میخواست جواد الائمه رو چارپایی از زیر پاش بکشه. دو تا نمونهشو بگم بسته، وقتمون تمامه. در یک صبح تا شب تو یک جلسه، یکی از جلسات مناظره، 30,000 سوال علمی از جواد الائمه شد، حضرت جواد یک کسی جلسه رسمی دیگه، به اصطلاح میرزا بنویسی اون موقع کسی که مسئولیت ثبت جلسه ها رو تو داره، دبیر جلسه به قول امروزی ها، میگه 30,000 مسئله علمی از جواد الائمه، مردم آل علما، مردم عادی که نبودن، هی برای اینکه مچشو بگیرن بابا یه جای سوتی به قول امروزی ها بده، یه اشتباهی بگه، یه اشتباه لپی کنه، میگه آها ببین بلد نبود. 30,000 مسئله پشت هم، این سوالشو تموم نشده، اون یکی سوال میپرسید، حضرت جواب اینو میداد، بعد جواب اونو میداد، بعد جواب اونو میداد، بعد جواب اونو میداد، بعد جواب اونو دور میزد دو مرتبه از اول. در یک جلسه صبح تا از 30,000 سوال رو جواب دادن. در یک جلسه دیگری تشکیل داد، امام جواد علیه السلام سوال شد ازشون از یه آیه از قرآن، همین آیه مشهور قل هو الله احد الله الصمد، از آیه الله الصمد. حضرت 300 حکم، 300 حکم دین رو از الف و لام از صمد در آوردن و گفتن، و گفتن اگر وقت داشتم همه دین رو از الف و لام از صمد برای شما در میوردم، به شما نشون میدم. فبهت الذی کفر، اینایی که جمع شده بودن بهت زده میشدن. خب اثرش چی بود؟ آیه رو خوندم، ام یحسدون الناس، حسادت اینها بیشتر و بیشتر. مأمون دنبال این بود، دختر خودش ام الفضل رو داده بود به جواد الائمه به عنوانی که اون رفع اتهام بکنه که شهرت پیدا کرده بود مأمون قاتل امام رضاست دیگه، در حالی که اون نمیخواست همچین چیزی شهرت پیدا بکنه. او در تشییع جنازه حضرت رضا خودشو کشت، خودشو زد، قش کرد، زف کرد برای اینکه این اتهام رو برطرف بکنه. بعدها ام الفضل رو به عقد جواد الائمه در آورد که به اصطلاح مالکشی کنه، نگن مأمون قاتل علی ابن موسی رضا بود، دختر خودش رو داد به جواد الائمه. اما نیتش چی بود؟ یک، اون ننگ از دامنش پاکش. دو، جواد الائمه بچه دار بشه از این دختر، این بچه رو میاریم تو خودمون، میگیم آل محمد دیگه تو ما هستن. و مکرو و مکر الله. سال به سال گذشت، این خانم بچه دار نم، این خانم اجاق کور بود. جواد الائمه مجددن از یکی از کنیزهاش خدا امام هادی رو به او داد. به محض اینکه امام هادی متولد شد، حسادت ام الفضل به تحریک معتصم دیگه، مأمون به درک واصل شده بود، به تحریک معتصم افزون و افزون تر شد. هی کمالات اینها رو میدید، به جای اینکه عبد اینها بشه، حسادتش به اینها بیشتر میشد. کار به جایی رسید، معتصم او رو در مقابل خودش میدید، جواد الائمه رو دعوت میکرد. یک مرتبه گفتش که به ما خبر رسیده شما دارید سلاح تدارک میبینید، علیه ما قیام کنید. امام جواد فرمودن خدا شاهده که این خبر دروغه، گوی این خبر از بیت شما اومده، ام فضل اومده گفته. میبینید اگر انسان نخواد حق پذیر بشه ولو همسر امام باشه، چه سرنوشتی داره. مرتبه دوم، مرتبه سوم، نه این کینه و حسادت نمیگذاشت، تحریکش کرد، انگور زهرآلود، شبیه همون کاری که با پدرش علی ابن موسی کردن، فرستاد به دست ام الفضل، به امام جواد خورانده شد، مسموم شدن، سه شبانه روز درد کشیدن، زجه می زدن. اما این نامرد آنچه که در تاریخ گفته شده و مشهوره، کنیزان رو همه رو مرخص کرد، درهای اتاق رو بست. امام جواد علیه السلام هی دور اتاق می چرخیدن، می گفتن آی جگرم، جگرم می سوزه، نامرد مقداری آب به من بده. از آب هم همین خانم مضایقه کرد، همون رفتاری که بنی امیه کردن با ریحانه قلب پیغمبر حسین ابن علی شب جمعه است، همون رفتار با جواد الائمه شد. از تشنگی با کام تشنه جان داد. وقتی جان داد اومدن در رو باز کردن، میخواستن تشییع جنازه بکنن اجازه نداد. از کینه و حسادت دستور داد جسد مطهر جواد الائمه رو به پشت بام منزل، جایی که آفتاب مستقیم میتابه، تا بدن از دید خودش بپوسه و بو بگیره. اومدن نگاه کردن، دیدن کبوترهایی که اون اطراف بودن معرفتشون از ما انسانها بیشتر بود. آمدن کنار جسد جواد الائمه، پرهاشون رو باز کردن، سایبان درست کردن تا بدن جواد الائمه محفوظ از آفتاب بشود. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اما بدن حسین هم سه شبان روز روی بیابان کربلا افتاده بود. تفاوت این بود جواد الائمه سر در بدن داشت، اما حسین ابن علی میان سر و بدنش چند منزل فاصله بود. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.